تو بهاری و دل من خاک خسته کویره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخاره تو ابد در احتزازه، قصه عاشقونه ای که بردای منو میسازه.
تو بهونه یه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسون منو به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تو ابد زنده و تازه از لانه های خاکه.
اما میخواییم بریم سراغ یک همایش ویژه، همایش پس از یک قرن که اختصاص داره به واکاوی کودتای سوم اسفند 1299 به همت پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر محسن ردادی، دبیر علمی محترم همایش. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح شما هم بخیر. سلام عرض خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن. خدمت شما هستم.
متشکرم. می‌خواستیم درباره این همایش توضیحاتی رو بفرمایید که این همایش که از فردا قرار هست شروع بشه با چه ابعادی برگزار میشه، دامنه علمیش رو بفرمایید.
بله خدمت شما هستم. عرضم خدمت شما، میدونیم که در آستانه 100مین سالگرد کودتای سوم اسفند هستیم. اگر شنوندگان عزیز در واقع در ذهن شریفشون باشه، سوم اسفند 1299 کودتای آغاز شد و کودتای شکل گرفت که باعث شد که ظرف 4-5 سال حکومت قاجار بر بیفتد و حکومت پهلوی برپا بشه. خب این اتفاق مهمیه که باید بهش پرداخت، از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد. چطور جامعه‌ای بوده که پذیرفته بعد از اینکه مشروطه تازه اتفاق افتاده بوده، چطور پذیرفت که یک قزاق، یک دیکتاتور در قدرت قرار بگیره، بپذیرند که یک حکومت قزاقی نظامی که دیگه هم تکرار نشد. ما یک کودتای 28 مرداد داریم، یک کودتای سوم اسفند. تو تاریخ ایران معمولا کودتا اتفاق نیفتاده. به هر حال میخوام بگم اتفاق خیلی ویژه‌ای بوده و باید بهش درخور پرداخته بشه. به همین دلیل همونطور که فرمودید، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار هست که فردا همایشی رو برگزار بکنه که در این همایش برجسته‌ترین اساتید حوزه تاریخ، علوم سیاسی، روابط بین الملل، حتی ادبیات و فرهنگ قراره که از زاویه‌های مختلف به این حادثه و واقعه نگاه بکنن. ما قبل از این تقریبا 17 تا پیشنشست داشتیم برای این همایش و کاملا مباحث در نقد و گفتگو قرار گرفته و چکیده و حاصل اون نشست ها و پیشنشست ها انشاءالله فردا ارائه خواهد شد و قرار هست که انشاءالله به صورت زنده و مستقیم هم در معرض دید مخاطبین قرار بگیره. من خواهشم این هستش، اگر علاقمند هستند بزرگواران به حوزه تاریخ و تاریخ معاصر، به آدرس iict.ir سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه بفرمایند. راهنمایی کرده که از چه طریقی میتونید به این همایش به صورت زنده و مستقیم دسترسی داشته باشید. خدمت شما هستم.
من میخوام این رو بپرسم ازتون که درباره میهمانان هم بفرمایید، حالا سخنران ویژه اگر هست، میهمانان چه افرادی هستن و خیلی کوتاه هم اشاره کنیم به خروجی هایی که ازش انتظار داریم.
بله ممنون از سوالتون. من در واقع فراموش کردم اینو عرض بکنم. مهمان ویژه این همایش جناب آقای محمد جواد اردشیر لاریجانی هستن، رئیس در واقع IPM که انشاءالله خدمتشون فردا هستیم، به این موضوع خواهند پرداخت. اما مهمانهای دیگه که ما داریم، آقای جناب آقای متقی هستن، استاد دانشگاه تهران، که قرار است از منظر محیط بین الملل، روابط بین الملل به موضوع کودتای سوم اسفند بپردازن. جناب آقای شفیعی فر تشریف دارن، ایشون هم استاد دانشگاه تهران هستن، از منظر روابط داخلی، یعنی اتفاقاتی، برهمکنش‌هایی که میان نیروهای سیاسی داخلی در واقع وجود داشته، باعث به وجود اومدن کودتای سوم اسفند در واقع شده، میخواهند بپردازن و از این منظر نگاه میکنن. جناب آقای جمشیدی رو ما انشالله خدمتشون هستیم، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
منه.
که ایشون جنبه های فرهنگی رو مورد توجه قرار میدن و فرهنگی که باعث شد که بالاخره این کودتا پذیرفته و گسترش پیدا بکنه رو مورد بررسی قرار میدن. جناب آقای حامد صلاحی که ایشون ادبیات کودتای سوم اسفند رو مورد بررسی قرار میدن. جناب آقای یعقوب توکلی خدمتشون هستیم که یکی از بالاخره برجسته‌ترین افراد تاریخی هستن و در حوزه تاریخ پژوهش میکنن و ایشون از منظر تاریخ نگاه میکنن که انشاءالله خدمتشون هستیم. آقای مهندس رنجبر کرمانی هم هستن که فکر کنم جزء جذاب‌ترین بخشای بالاخره همایش باشن. ایشون قرار هست به این موضوعات بپردازن که چه افسانه سرایی های پیرامون رضاخان بالاخره شکل گرفته، اینکه بالاخره تا پیش از ورود رضاخان ما هیچ آموزش عالی نداشتیم، ما هیچ ارتشی نداشتیم و خیلی چیزهای دیگه که در واقع به نادرستی به رضاخان نسبت داده میشه. حکومت پهلوی ایشون بر اساس تحقیقاتشون در واقع میخوان به این موضوع بپردازن که چطور اینها همش نادرسته و زایده یه سری تبلیغات هست و اینکه در روزی که رضاخان بالاخره از ایران و برخلاف چیزی که خیلی مشهور هستش اتفاقا وضع اقتصادی مردم نه تنها بهتر نشده و نسبت زمان قاجار حتی بدتر هم شده بود بر اساس شواهد و مدارک و اسنادی که وجود داره و اغلبشون هم ایرانی نیستن، یعنی مثلا انگلستان تهیه کرده، سفارت آمریکا تهیه کرده، مواردی هست که نمیشه اصلا شائبه این رو داشت که بالاخره هیچ دخل و تصرفی صورت گرفته.
بله. و ورود برای افراد و شرکت برای عموم آزاد هست؟
بله بله، خیلی افتخار میکنم اگر خدمت بزرگواران باشیم انشاءالله بتونیم زمانی رو هم برای پرسش و پاسخ قرار بدیم. بالاخره این مواردی که ارائه میشه، این مباحثی که ارائه میشه نتیجه تفکر و اندیشه ورزی مداوم توسط برجسته‌ترین اساتید است، اما در این حال ممکنه که اشکالاتی هم در مباحث وجود داشته باشه، نقدهایی هم وجود داشته باشه. تلاش میشه که زمانی رو اختصاص بدیم که بزرگوارانی که در واقع به صورت مجازی خدمتشون هستیم سوالاتشون رو مطرح بکنن، اساتید رو به چالش بکشن و از قبل این گفتگوها و بالاخره گفت و شنودها هستش که علم رشد میکنه و ما میتونیم به حقیقت پی ببریم. من خیلی خوشحال میشم اگر خدمت
حتما با افتخار. پس iict.ir
بله بله iict.ir خدمت شما.
متشکرم از شما ای دکتر، حتما انشاءالله فردا هم در خدمتتون خواهیم بود و گزارش مفصلتر رو از حضرت عالی خواهیم گرفت، به ویژه از روند اجرای همایش. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز باشید.
با حضرت عالی خدا حافظ. از من فردا ببخشید چون دبیر همایش هستم نمیتونم خدمت باشم، ولی یکی دیگه سعی میکنم که از دیگه از شرکت کنندگان و مدعوین این همایش رو خدمتتون عرض بکنم که گزارش متفاوت از اون چیزی که من خدمت شما ارائه کردم خدمت شنوندگان و شما ارائه بکنم.
متشکرم از شما دکتر رددی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت عالی خدا حافظ.
باعث
افتخار، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ پیشخانه 103.5 با سرکار خانم شعار.
راه حل ایران برای بحران سوریه بر محوریت آرای مردم این کشور است. حسین رویبران تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا با تصریح بر این که ایران روی راه حل‌های مردم سالارانه دست گذاشته است در مصاحبه با برنامه بدون خط خوردگی گفت ایران راه حل بحران در سوریه را در گروه رأی مردم می‌داند و در این راستا از گفتگوها برای دستیابی به پیشنویس قانون اساسی مشترک دفاع می‌کند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، حسن میسمی کارشناس حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از نگاه سیاسی به شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد وقتی از شبکه ملی اطلاعات صحبت می شود برخی بلافاصله از آن به عنوان اینترنت ملی سخن می گویند و به مردم هشدار می دهند شبکه ملی اطلاعات به معنی محدود کردن اینترنت است. برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع بررسی 36 جشنواره موسیقی فجر به گفتگو با حسن علی شیری، پژوهشگر شعر و ترانه سرا پرداخت. وی در این برنامه گفت رسانه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش پررنگی در ماندگاری آثار موسیقیایی دارند و اثری در بین مردم به یادگار میماند که ارزش هنری و ادبی داشته باشد. کاربرد فناوری فضایی در مدیریت تولید محصولات کشاورزی. غربی‌ها در برجام هم خدا و هم خرما را می‌خواهند. تحلیل‌های انحرافی در پی مشارکت حداقلی مردم در انتخابات. مافیای کنکور مانع حذف آن شده است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و ما بقیه اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اما میخواییم بریم سراغ یک سری آگهی های عجیب و غریب که در رسانه ها، در فضای مجازی و حتی گاهن در رسانه های مکتوبمون، قسمت آگهی های رسانه های مکتوبمون مشاهده میکنیم و اون هم واگذاری وام های خاص هستش. این که مثلا ما تحت حالا شرایطی خاصی یا شرایط غیر خاصی وام اعطا میکنیم، وام رو واگذار میکنیم به شما، برای شما وام میگیریم در یک ساعت، این خیلی دیگه حرف عجیب و غریبی هستش. با توجه به شناختی که حداقل بنده نسبت به سیستم بانکی دارم، میدونم که این امکانش تقریبا نزدیک به صفر هست که در یک ساعت بشه بعد این کار رو انجام داد. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی دادگستری استان تهران و کارشناس رسمی رتبه 1 در رشته امور بانکی و عضو کمیسیون تعیین ضوابط مرکز. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اول البته اجازه بفرمایید که ما جناب آقای دکتر سلمان اسحاقی هم به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی مجلس. آقای دکتر اسحاقی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. سخنگوی کمیسیون، نه سخنگوی فراکسیون حقوقدانان مجلس.
متشکرم از شما، سخنگوی فراکسیون حقوقدانان مجلس، اصلاح میکنم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. با اجازه دکتر زنگنه اولین سوال رو از آقای دکتر اسحاقی بپرسیم. آقای دکتر اسحاقی، این آگهی هایی که وجود داره رو چطور باید برخورد باید باش کرد؟
ببینید، نگاه کنید، ما اینکه چگونه باید برخورد کرد، برخورد برای ما شفافه. اما چه اتفاقی افتاده که همچین آگهی هایی تولید میشه؟
بله.
و چه خواستهایی ایجاد میشه؟ اگر دقت بکنید، اشخاصی به سمت این آگهی ها میرن که نیاز روز رو دارن، در صورتی که اگر ما به سمت بانکداری درست بریم، بانکداری صحیح بریم، به سمت بانکداری اسلامی بریم، شاید بتونیم تقاضای اون قسمت، اون طبقه از مردمی که نیاز مبرم برای این وام ها رو دارن اجابت بکنیم، قطعا اینها باطل میشه. اما دو نکته برای من خیلی مهمه که ابتدا میتونم بهش اشاره بکنم. این هستش که چند وقت پیش بانک مرکزی اعلام کرد که ما مردم هوشیار باشن که فریب این آگهی ها رو نخورن. من از شما یک سوالی دارم به عنوان کسی که الان مخاطب من هستید، آیا بانک مرکزی و دستگاه قضا و دستگاه امنیتی براشون شفاف نیست که این آگهی از کجا داره تولید میشه؟ همونطور که من به عنوان یک متقاضی این بانک میتونم مراجعه کنم که این وام رو اخذ بکنم، آیا بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای اونها توجیهی نداره که با اینها برخورد بکنن؟ نکته اول. نکته دوم، اگر نگاه بکنید، فرایند اخذ وام متاسفانه در کشور ما به گونه ای هستش که برای منی که نیاز به این وام دارم یک پیچیدگی خاصی داره، یک بازده زمانی طولانی داره. این آگهی ها با فریب این که این پیچیدگی های بانکی برای من نیست، این تسهیلات به صورت فقط املاک میتونه برای من اخذ بشه و من میتونم سریع به اون برسم، این فریب رو به من میدن که من به اونها مراجعه بکنم. به نظر من یکی از راههایی که میتونیم واقعا جلوی این آگهی ها رو بگیریم این هستش که وام رو به اون شخصی بدیم که نیازمنده و بر مبنای اون معیارهایی رو بدیم که شخص میتونه این وام رو اخذ بکنه، نه اینکه در پیچیدگی های بانکی برای منی که هیچ شخصی رو در بای ندارم، هیچ امکاناتی رو ندارم. به قول عامیانه بگم، بذارید واژه عامیانه رو به کار ببرم، هیچ پارتی رو ندارم، باید در پیچیدگی های بانکی و بروبیها گیر باشم برای چند ده میلیون تومان. ولی متاسفانه میبینیم که در نظام بانکی ما بعضی ها از چند صد هزار میلیارد تومان استفاده میکنن با کمترین پیچیدگی و با کمترین مواجه شدن با مشکلات بانکی.
آقای دکتر اسحاقی، من در تایید فرمایشات شما این رو عرض کنم که ما وقتی سراغ این آگهی ها میریم، خیلی هاشون هیچ مرجع یا منبع مشخص و رسمی نیستن. مثلا روی سند ملکی شخصی که نیاز مبرم به وام داره، یعنی این به قدری براش حیاتی هست که اون لحظه هیچ حساب و کتابی رو نمیتونه انجام بده، فقط به اون پول نیاز داره و حالا یک بلایی بر سر این سندش میارن که تحت هیچ شرایطی قابلیت برگشت نداره. ما چقدر الان در دادگستری های انواع شهرستان هامون این موضوع رو باش مواجه هستیم که افرادی اومدن در ازای یه مبلغ بسیار کمی عدد سنگینی از ملکشون رو درگیر کردن و اون ملک رو از دست دادن، مجبور هم هستن به خاطر اینکه اون لحظه نیاز رو دارن حتی ملک رو به نام طرف کنن، حالا بیایید پس بگیرید از این طرف و انتقال قطعی رو جلوشو بگیرید، ابطال سند کنید، که این هیچ کدومش شدنی نیست به خاطر پیچ و خم‌های قانونی. و به هر حال به لحاظ قانونی اونی که داره این کار رو انجام میده سعی میکنه به هر حال یک جوری انجام بده که قابلیت برگشت نداشته باشه. این مشکلی هست که من می‌خواستم در تایید فرمایشات شما عرض کنم. اما آقای دکتر زنگره، این نکته که آقای دکتر اسحاقی فرمودن و بحث اصلاح فرایند، اصلاح فرایندی که بر بانک‌ها حاکم هست، آیا شدنی هست یا نه؟
قطعاً این اتفاق شدنی هست، یعنی با توجه به ابزارهایی که امروز ما در کشور داریم این اتفاق شدنی است. بخشش برمیگرده بالاخره به حوزه تقنینی نمایندگان محترم مجلس، بخش دیگریش حوزه اجرا هست که حالا بانک مرکزی و نظام بانکی است. کما اینکه مدت هاست که حالا موضوع اصلاح نظام بانکی در دستور کار ادوار مختلف مجلس هست، ولی خب متأسفانه خروجی نداشته.
الان بانک‌های ما سلیقه‌ای رفتار نمی‌کنن؟
بخشش سلیقه‌ای است.
الان مثلا شما با همین بانک‌ها با همین آگهی‌ها که مراجعه می‌کنی، مثلا وقتی میگیم که من تو فلان بانک حساب دارم، میگی نه من توی بانک X نمیتونم، توی بانک Y میتونم، توی بانک Z میتونم، توی بانک T میتونم.
یه نکته من عرض بکنم، بخش عمده از این آگهی که شما میفرمایید در بازار غیر رسمی پول
حتما
هست، یعنی مربوط به نظام بانکی ما نیست.
نه رئیس شعبه و کارمند شعبه که نمیان آگهی بدن.
نه میخوام بگم که یعنی بخش دیگریش میگرده به همون مقوله‌ای که حالا رباخاری یا چیزی که بهمون ما میخوام بگیم تنزیل پول به هر شکلی در بازار غیر رسمی. اما اگه مراد ما بازار پول هست، یعنی رسمی است که زیر نظر،
من میخوام بگم هر دوتاش هست، هم بازار رسمی هست هم بازار غیر رسمی.
اگر پس ما مرادمون نظام بانکی ما هست، خب قاعدتا این شیوه امکانش اجراش نیست که یعنی شما در لحظه بری و از بانک بخوای تصدیق کنی.
بله در شدنش نیست، ولی در آگهی همین رو میخوام عرض کنم. یکی از موارد کلاهبرداری دقیقاً همینه، شدنی نیست، شما رو گرفتار پروسه بوروکراسی بانکی میکنن و در نهایت حالا یک عددی رو بهتون میدن یا نمیدن یا یک عددی رو میگیرن. پس ما با دو نوع این آگهی مواجه هستیم، اول اینکه شما رو درگیر بوروکراسی بانک میکنن، دومی که مراجع غیر رسمی هستش، میاد سندتو میگیره یه پولی بهت میده و بعدم قابلیت برگشت نداره و یه جوری یک بار قرارداد میمونه که نشود این کارو انجام داد. اون قسمتی که قسمت رسمی هست رو میخوایم از حضرت عالی بپرسیم. ما توی بانک هامون همین الان هم نمیگیم بانک به بانک، حتی شعبه به شعبه اختیار رئیس شعبه، اختیار مدیر شعبه سلیقه‌ای داره اجرا میشه. این رو قبول دارید؟
بله میتوانید بگید که سلیقه‌ای اجرا میشه.
و چه کار باید کرد؟
خب اینجا بانک مرکزی به نظرم باید ورود پیدا بکنه. نگاه بکنید داداشم، چند تا نکته ما میخوایم بگیم. یکی این که شنوندگان عزیز مستعد باشن، شیوه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی این شکلی نیست که شما مراجعه بکنید دردم و به شما تسهیلات بده.
همینطوره،
در دنیا هم همینجور است. شما نیاز داره که بانک اعتبار سنجی بکنه، ارزیابی بکنه. من کاری ندارم که در بعضی موارد متناقض خلاف این اتفاق میفته، اون به کنار، اون رویه نیست، اون مواردی که مفسده است و ما بهش اعتراض داریم. ولی اون چیزی که رویه مرسوم هست، فرندش این شکلی، شما رو ارزیابی کنن، استعلاماتی بگیرن، استعلامات بعضن زمانبر استعلام
اهلیت سنجی شود،
دقیقاً استعلام بانک مرکزی، چک برگشتی، مانده تسهیلات تعهدات، و بعد از اون بانک اقدام میکنه در قالب یکی از عقود بانکداری اسلامی به شما تسهیلات میده. یعنی اینجوری نیست که شما باید عنوان بکنید نیازتون چی است. وام های خرد در نظام بانکی زیر 100 میلیون تومان است، 1 میلیارد ریال. اگر بیش از اون بخواهید شما باید برای بانک عنوان بکنید که نیازتون چی هست، در قالب چه کاری، چه عقدی. این شیوه ای است که پرداخت علاوه بر اون بانک مرکزی من کرده بانک ها را دریافت وکالت بلاعرض روی اسناد رهنی. به همین ایرادات و اشکالات که عرضت عالی به درستی فرمودید، یعنی مردم متوجه باشن اگر زمانی قراردادی منعقد بشه، قراردادی که نظام بانکی شکل میگیره، حداقل یک کفی از استاندارد داره، یا به امروزه قراردادها قراردادهای یک نواختیه که بانک مرکزی اونا رو ابلاغ کرده. یعنی بانک ها نمیتوانن شرایط یک طرفه خودشون رو تحمیل بکنن، اما اگر در بیرون نظام بانکی اتفاق بیفته، قراردادهای یک طرفه ای که به ضرر افراد هست، وکالت های بلاعضلی که متاسفانه افراد متضرر میشن چون آگاهی و اطلاعات حقوقی ندارن، و شرایط طرف دیگه به شیوه غیر منصفانه تعبیه میشه در اون قرارداد. پس یک، حتما متوجه باشن که اگر به سمت بازار غیر رسمی میرن این مخاطرات و ریسک هاست. اما در نظام بانکی، بانک مرکزی باید یک از خانم که سقف اعطای تسهیلات خرد به نظرم افزایش بده با توجه شرایط تورمی که مردم باش مواجهن. یعنی دیگه شرایط و مبالغ دیروز خیلی اقتضای رفع نیازهای امروز ما رو برآورده نمی کنه. نگاه اول. دو، واقعا یه شیوهی پیاده بکنه بانک مرکزی که افراد بتوانن در مواقع سخت بتوانن به تسهیلات نظام بانکی دسترسی داشته باشن.
لااقل امیدوار باشن. لااقل امیدوار باشن. حالا دسترسی هیچی. لااقل امیدوار باشن. بانکی هست که بتونه به دادشون برسه در موارد ضرورت.
یا مثلا کارت های اعتباری که تجدید شونده باشن برای افراد تخصیص بدن. اینها مواردی است که مردم بدانن که اگر روزی اصلاً به یه اتفاق سختی براشون بیفته، نظام بانکی میتواند یا امکان این رو داره که از اونها حمایت بکنه.
معنی.
و امیدوار باشن نسبت به این.
بسیار خب آقای دکتر اسحاقی، می‌خوایم درباره اون نوع دوم، قسمت دومی که جناب آقای دکتر زنگینه فرمودن، بعضی تاری صحبت کنیم که چه کار می‌شود کرد برای این موضوع. حالا اون قسمتی که غیر رسمی ما هست، حالا ایرادات بانکی، الگوی رفتار، حالا پارادایمی که بر بانک‌ها حاکم هست یه مقدار متفاوت هست، اما این که در آگهی ها میبینیم، آیا به فرموده حضرت عالی قوه قضاییه نمیبیند نظام رصد سیستم اطلاعاتی ما، آیا این رو نمیبیند، چرا برخورد نمیشود؟ همین الان من توی صفحه‌ای که جلوم بازه دارم سرچ میکنم، انواع وام های یک روزه و یک ساعته دنبالش هستن. بله، این در سیستم رسمی ما نیستش. افرادی هستن که این رو در ازای این که حالا اون متقاضی وام رو شاید به ورطه نابودی بکشونن، این نیاز رو در اون لحظه برآورده میکنن. چه کار باید کرد آقای دکتر اسحاقی؟
خواهش میکنم، تو گفتگوی حضرت عالی با دکتر زنگانه به مطلب خیلی قشنگ اشاره شد، با واقعا متقن. من سه نکته رو بگم. یکی اینکه خواهشی که دارم تا زمانی که ما بانک های ما به سمت و سوی میرن که سوداری 18% 20% میگیرن و فراتر از اون، نباید بگیم طبق عقود اسلامی. کجای اسلام گفته که ما 18% برای یک وام بخوایم سود بگیریم؟ که
البته مرکبش حساب کنید تا 30 و چند و 50 میرسه.
بعضی وقتا شما به وام سود میگیرید، به جریمه وام سود میگیرید، به جریمه وام هم سود میگیرید. این کجای دنیا گفته این عقود اسلامیه؟ به نظر ما نباید بگیم امروز بر مبنای عقود اسلامی با اشخاص برای تسهیلات وام بسته میشه. نکته اول. نکته بعدی در خصوص تنقیم و تنقیه قوانین در مورد این بانک هاست. بله، ایشون درست فرمودن، قریب به 200 ماده و 200 بند و اینها ما داریم، اما امروز قانون ما قانونی هستش که بتونیم به سمت سویون بریم که مشکل مردم را حل کنیم. ما بی قانون نیستیم که بگیم که قانون باید درست بشه. بر مبنای همین قانونی هم که داریم، ما اگر این قانونی هم که الان هست درست اجرا بکنیم، مطمئن باشید که میتونیم کسایی که نیازمند تسهیلات هستن رو برخوردار بکنیم. اما چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق افتاده که اول از همه ببینید، نگاه کنید، برای من شفافه، چرا قوه قضاییه، چرا پلیس امنیت قبل از این که شخص توی چاه بیفته اون چاه رو پر نمی‌کنه؟ الان که گفتم در فضای مجازی از تاری به نکته قشنگی اشاره کردید، گفتید من همین الان که سرچ میکنم آگهی‌هایی رو دارم میبینم که میتونم زنگ بزنم، میتونم تماس بگیرم، میتونم مراجعه کنم و برخوردار بشم. آیا دستگاه قضا نمیتونه اینطوری مراجعه بکنه، جلوی این اتفاقات نامبارک رو بگیره؟ قطعا میتونه. اما در خصوصی که چرا این اتفاق از طریق بانک ها نمیفته، به نظر من باید روند بانک رو، روند گرفتن تسهیلات بانک رو درست بکنیم. امروز اگر یک شخصی بیاد بگه که من مثلا دارم میگم 100 هزار میلیارد تومان میخوام بگیرم، بزرگترین مجتمع مسکونی رو بسازم با کمترین مشکل در نظام بانکی با کمترین زمان به او تسهیلات میدیم. اما اگر شخص به عنوان من بیام بگم که کارخونه من داره با برشکسته میشه، داره به تعطیلی رو میره، او رو انقدر در چرخه مالیات و عوارض و استعلام و اینها میگردونیم تا همونی هم که قرار بوده برشکست بشه برشکست میشه. نکته‌ای که من اینجا هست این هستش که میگم قانون بستر رو فراهم کرده برای حداقل دستگیری اون قشری که نیازمند تسهیلات هستن رو دستشون رو بگیریم.
آقای دکتر، این کمیسیون یا حتی کمیسیون اصل 90 به این موضوع نمیتونه ورود کنه؟
ببینید، یکی از دوست عزیز ما دکتر زنگن اشاره خوبی کردن که در ادوار گذشته به این موضوع پرداخته شده.
بله.
و الان هم کمیسیون اصل 90 هم کمیسیون اقتصادی در حال کار کارشناسی هستن که در گذشته، در ادوار گذشته با مرکز پژوهشات چه اتفاقی افتاده که ما بتونیم اون اصلاح نظام بانکداری رو در مجلس بهش بپردازیم. به نظر من ما نباید به سمت فقط اصلاح یک روند، یک مسیر تسهیلات اشاره کنیم. ما باید به سمت اصلاح ساختاری نظام بانکداری کشورمون بریم تا همه بتونن زیننده‌اش باشه.
شدنی هست؟
باید شدنی باشه. ببینید، ما نمیتونیم بگیم قریب به 43 سال
از همین میخوام بگم 43 سال گذشته و سال به سال متاسفانه بدتر شده رویه بانکی.
ما هر دوره از مجلس برمیگردیم میگیم که آیا شدنی هست. به نظر من هم نمایندگان باید فشار بیارن، هم به قول خودمون همه ما، این باید در دو قضیه هر سه قوه بیان وسط. یعنی این اراده هم باید برای قوه مجریه باشه به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، و حتی از همه اینا بیشتر وزارت سمت و وزارت خونه های دیگه که زینف اخذ زینف اصلاح نظام بانکداری هستن. از اون بر قوه قضاییه. این رو به شما بگم که اگر برای اصلاح نظام بانکداری اراده مشترک بین سه قوه نباشه، ما با مشکل برمیخوریم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما جناب دکتر اسحاقی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و خدا قوت میگیم. باز تری خدافظی میکنیم.
خیلی ممنون.
پیروز باشید. خدا نگهدار. آقای دکتر زنگنه، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزارم. ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و با حضرت علی هم خدافظی میکنیم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون ان شاء الله. ساعت 7:57 شنونده صبح گفتگو هستید از رادیو گفتگو.
من آن موج اشکم که بی اختیارم، خودم را به آغوش تو می سپارم، تو دریای من باش. به حسرت گذشته همه روزگارم، ز دیروز و امروز دلی خسته دارم، تو فردای من باش. نگاه تو مرا راحت جان است، چشمان تو آرام ترین خواب جهان است. زیبایی چشمان نظر کرده آهو، رازیش که در عطر نگاه من آن موج اشکم که بی اختیارم، خودم را به آغوش تو می سپارم، تو دریای من باش. به حسرت گذشته همه روزگارم، ز دیروز و امروز دلی خسته دارم، تو فردای من باش.
اما میخواییم توی این بخش بریم سراغ موضوع کرونا و این پیک اخیری که به راه افتاده، پیک چهارم اگر اشتباه نکنم، و هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر رامتیس رمضانی، مدیریت محترم گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور و نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور و عضو تیم واکنش سریع انستیتو پاستور ایران. خانم دکتر رمضانی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتونم.
صبح بخیر میگم، خدا قوت میگم به شما، خسته نباشید. مرسی. و آرزوی سلامتی داریم برای شما و همکارانتون. خانم دکتر، درباره این پیک چهارم، حالا اگر اشتباه نکنم از موج اول پیک چهارم، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید.
خواهش میکنم. بله دقیقاً درست فرمودین، در پیک چهارم بیماری هستیم، یعنی